شکننده بوده است رو خدمت شما عنوان کنم. همونطوری که میدونین خب به خاطر اینکه یه فعالیتی یک به اصطلاح رشته ورزشی ابتدا باید دوره بازی رو طی کنه تبدیل به رشته ورزشی بشه توی سازمان‌های مختلف بین المللی و کشورهای عضوش زیاد بشه و شروط مختلفی رو داشته باشه که به نظر من فدراسیون جهانی کاراته غیر از روابط غیر رسمی و به واسطه این هنر رزمی علاقمندان بسیار بسیار زیادی توی جهان داره و بیش از 120 کشور عضوش هستن، در سایر موارد و قانونمند کردن این رشته به خاطر اینکه رقابت پذیر عادلانه باشد بسیار بسیار بد عمل کرده. از طرفی هم من فکر میکنم نوع
رابطه، یعنی شما معتقدید اون عملکرد مناسب ما در المپیک توکیو نداشتیم؟ مجموعه کاراته رو میگم.
بله ببینید استاد خطیری، رشته های ورزشی به دو بخش رکوردی و غیر رکوردی تقسیم میشن. توی رشته های رکوردی معمولا چون قضاوت عادلانه است و قابل سنجش کمی هستش،
بله،
نمیتوانن در به اصطلاح داوری ناعادلانه رفتار بکنن. مثلا شما یک گرم وزنه بیشتر بلند بکنی نسبت به کسی دیگر مشخص است، یک صدم ثانیه زودتر برسید مشخص است. اما رشته هایی که قوانین داوریشون بر اساس کیفیت یک مهارت سنجیده میشه اعمال نظر صورت میگیره. تمام اینکه در کاراته خود شما میدونین به هر حال یه بخش ما تو مسائل فنی بازیکنان میگیم که داوری یک واقعیت است و باید بپذیریم که خطای داوری وجود دارد و هر چقدر هم این به اصطلاح قضاوت در دست انسان بخواهد باشد، انسان میتواند هم سهواً هم عمدن اشتباه بکند. متاسفانه فدراسیون جهانی کاراته در حوزه به اصطلاح قوانین داوری بسیار بسیار بد عمل کرده است و من در کمیته فنی فدراسیون جهانی کاراته که عضو بودم پیشنهادهایی داده بودم. یه مسئله دیگه هم که استاد خطیری عزیز به صراحت من عنوان کنم فدراسیون جهانی کاراته رو زجر میدهد از این بابت، نوع مناسبات مالی هست که وجود دارد. خودتون به اصطلاح شاهد قضایا بودین که فساد مالی که وجود داشت توی حوزه داوری و اینها همین پاشنه آشیل شد برای کاراته. حالا یک تغییراتی رو فدراسیون جهانی کاراته انجام دادن به صورت کلی. از یه طرفی هم به نظر من که فدراسیون کاراته اگر می توانست اختلاف بین فدراسیون کاراته فرانسه و به اصطلاح کمیته المپیک اونجا را حل می کرد، می توانست امیدوار باشیم که توی فرانسه هم می بودیم، چون به واسطه اینکه یک مدال طلایی که هم توی المپیک داشتن هم توی قهرمانی جهان کاراته فرانسه قوی بود، اون می تونست که به اصطلاح به اثر مثبتتری بذاره. از این طرف الان چون آمریکا توی فرانسه پروندهش بسته شده، آمریکا میزبان شده، فدراسیون کاراته جهانی کاراته توی حوزه روابط غیر رسمی دارم خدمتتون عرض می‌کنم اومدن یه تغییراتی انجام دادن. خانم فریبا مدنی که ایرانی اصل هستش اخیراً توی کمیته داوران به عنوان به اصطلاح دبیر منصوب شدن و یک بازیکن آمریکایی هم که توی المپیک حضور داشته و موارد مختلف روابط غیر رسمی رو دارن تقویت میکنن. اما به نظر من به همون دلیلی که کاراته توی فرانسه مطرح نشد و که نایب رئیس کمیته بین المللی المپیک به صراحت اعلام کردن به آقای اسپینوس که شما گزارش مالی را باید بدهید، چون گزارش مالی را ندادن یکی از دلایل نیست.
بله تشکر میکنم از شما استاد مسعود رهنما از اینکه پاسخگوی سوالات این برنامه بودید.
خیلی ممنونم آقای رهنما. اگه اجازه بدید منم یه سوال کوتاهی رو مطرح کنم و انشالله پاسخ کوتاه شما. خب همه علاقمندان کاراته میدونن به ویژه عزتالی که ما یه مسابقه تحت عنوان کاراته جام ایران زمین رو معمولا به صورت بین‌المللی هر سال سعی میکنیم برگزار کنیم. این مسابقات مثل که دارن 7-8 بهمن همین چند روز آینده قرار هستش که برگزار بشه. یک در تمامی رده‌های سنی همین اتفاق خواهد افتاد. یک نگاهی که به اسامی کشورهای شرکت کننده من دارم میندازم، خب در حال اشاره شده به اسم جمهوری آذربایجان، کره، ارمنستان، گرجستان، عراق، افغانستان و کامبوج. حالا درسته مثلا در کره استاد صافی بوده و زحمت کشیده، برعکس تکواندو خیلی این کشورها رو صاحب کاراته نمیتونیم فرض کنیم. برگزاری چنین مسابقاتی اصلا چیزی به ما اضافه خواهد کرد با این شکل شمایل، یا اینکه بیشتر این تیمایی که دارن میان دارن بهره میبرن از چنین مسابقاتی؟
اصلا نوروزی عزیز من خدمت شما عنوان کنم که منو ببخشید به این صراحت عنوان میکنم. استاد خطیری به ما یاد دادن که به صراحت صحبت کنیم. این سوال از خود آقای صافی میشد بهتره، اما نظر من
به عنوان کارشناس من عرض کردم.
بله بله.
نظر بدید.
آخه من هدف آقای صافی رو نمیدونم، ولی واقعیت هم اینه که کاراته ایران، خود استاد خطیری به اصطلاح عضو تیم ملی بودن، مسابقات وحدت دوستی اون زمان مسابقات دهه فجر بود برگزار میشد، کیفیت اون مسابقه و شرکت کنندگان اون کشورها را که اوتو قهرمان بنامنازه جهان را ما آورده بودیم توی ایران با این تیمهایی که شرکت کردن رو شما مقایسه بکنیم. حالا احتمالاً اهداف آقای صافی یا
نه، من منظورم مثال آقای صافی رو زدم که به هر حال چون بیشتر توی کره، حالا میگم اسم کره که میاد همه فکر کنن حالا تو کاراته هم خیلی مختدره، خیر در تکواندو کره یا خیلی مختدر هستن. من گفتم زحماتی کشیده شده برای کره یا از طرف مربی ایرانی مثل آقای صافی، من میگم که این تیم ها خیلی نمیتونن به کاراته ما کمک کنن. کل عرض من این است، حالا اگر من اشتباه میکنم
بله آقای نوروزی، که هدف آقای صافی شاید به اصطلاح هدف کیفی نباشه، هدف کمی باشه.
درود بر شما، ممنونم استاد رهنما.
کارات ایران چیزی اضافه نمیشه.
درود بر شما استاد رهنمای عزیز که وقتتون رو به ما دادید، بی‌نهایت ممنونم.
فدای شما.
یا علی، خدا نگهدار.
از استاد خطیری عزیزم خدا حفظ.
خدا نگهدار شما. خدا نگهدار. روز خوبی داشته باشید آقای رهنما.
خوش میگم به استاد. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان فهیم رادیو ورزش، با چند خبر از دنیای تکواندو در خدمت شما عزیزان هستم. تیم‌های اول تا سوم جدول رده‌بندی جام کوثر معرفی شدند. هفته چهارم و پنجم از مرحله نخست رقابت‌های گروه اول و دوم هفدهمین دوره لیگ تکواندوی زنان جام کوثر روز پنجشنبه برگزار شد. با پایان رقابت‌های هفته پنجم این مرحله، هیئت تکواندوی مازندران صدرنشین گروه اول شد. فتح صدر البرز بعد دوم رو خوش اختصاص داد و پایگاه سلامتی رها هم در جایگاه سوم قرار گرفت. اما با پایان رقابت هفته پنجم از گروه دوم هم لوازم خانگی کن تونست در سطح جدول رده‌بندی قرار بگیره. آینده سازان لوازم خانگی کن جایگاه دوم رو به خودشون اختصاص دادن و لوکس شمشیری هم سوم شد. مسابقات انتخابی تیم تکواندو دانشجویان دختر در بخش کیوروگی به منظور شناخت نفرات برتر برای حضور در 30مین دوره یونیورسیتی دانشجویان جهان با شرکت 162 تکواندوکار دانشجو در خانه تکواندو برگزار شد. موبینا کلیبن، نگار قدیانی، شاپرک نجفی، سارا احدینیا، پریسا جوادی، صدیق سالات رضازاده، سید هانی صاحبی و زهرا پور اسمایی نفرات برتری بودند که تونستن از این مرحله صعود کنن و به اردوی تیم ملی راه پیدا کنن. این نفرات موفق شدن به دومین مرحله راه پیدا کنن که روز چهارشنبه ششم بهمن ماه قرار رقابت‌ها با حضور ملی پوشان و نفرات برتر لیگ تکواندو برای شکل‌گیری تیم ملی تکواندو دانشجویان برگزار بشه. خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که 30مین دوره یونیورسیتی تابستانی دانشجویان جهان 5 تا 16 تیر ماه سال آینده در کشور چین قرار برگزار بشه. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
خب اینم صحبت ها و خبرهای جناب آقای حسن شکریان بود، مدیر محترم روابط عمومی فدراسیون تکواندو، که آخرین خبرهای رشته تکواندو رو به سمع شما دوستان عزیز شنونده رسوند.
با عرض سلام و خسته نباشید، میخواستم ببینم که چرا تو المپیکایی که الان برگم حالا المپیک فرانسه حالا کاراته هست شده یا ورزش قدیمی، حالا شاید به این برنامه ربطی نداشته باشه ولی میخوام وزن برداری هم هست کنن، کشتی هم میخواستن هست کنن و یه سری ورزش هایی که زیاد از نظر بیننده واقعا جلب توجه نمی کنن رو میذارن تو المپیک، و اینکه ورزش MMA تو ایران میخواستم ببینم به صورت رسمیت شناخته شده یا نه. با تشکر خالقی از پرسید.
خب در مورد ورزش رزمی MMA یه لحظه زبونم گرفت که همون مبارزه در قفس هست سوالی داشتن استاد خطیری پاسخ میدید.
خدمتتون عرض کنم که خب اینا این در واقع ورزش های رزمی ترکیبی هست که مالتی مارشال آرتس در اصطلاح میگن MMA. نه هنوز در کشور ما این سازمانی که این سازمانی که در واقع من این مسئله رو بگم که بعضی‌ها فکر می‌کنن این یه سبکه یا یه رشته است، خیر این یه سازمانه، برگزاری مسابقات که در کشور ما به رسمیت شناخته نشده و هیچ پایگاهی نداره.
صحبت از این بود که چرا تو المپیکا نیست، خب طبیعتاً نیست. سازمان مورد تایید IOC
در این مسابقات اونطور که باید و شاید کنترل و امنیت ورزشکار به صورت جدی رعایت نمیشه و یکی از اهداف المپیک اینه که امنیت ورزشکار و سلامت ورزشکار برقرار بشه. تو این مسابقات چون اولا جنبه حرفه‌ای داره،
بله.
هم برنده مبالغی رو میگیره هم بازنده، اینه که من فکر نمی‌کنم یه همچین ورزشکار
با روحیات المپیک اصلا خیلی سازگار شده،
نه اصلا با شاعر المپیک
سازگار. درود بر شما استاد خطیری عزیز. بریم سراغ دیگر ارتباطی که در برنامه امروز جهان ورزش رزمی برقرار هست. میخوایم صحبت کنیم در مورد رقابت‌های جدوی قهرمانی کشور نابینایان و کم بینایان. ارتباطمون برقرار هست در این لحظه با مسئول محترم برگزاری مسابقات جناب آقای محمود نفری. جناب نفری درود بر شما.
سلام علیکم رحمت‌الله، عرض سلام دارم خدمت آقای نوروزی، مجری محترم و کارشناسم آقای خطیری.
خیلی ممنونم آقای نفری عزیز. خب ما در مورد رقابت‌های جدای نابینایان و کمبینایان و مسابقاتی که برگزار شده یا خواهد شد با شما ارتباط گرفتیم. استاد خطری بفهم.
آقای نفری من هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما. ظاهراً روزهای پنجشنبه و جمعه سرتون خیلی شلوغ بود چون مسابقات قهرمانی کشور جدای نابینایان و کمبینایان رو برگزار کردید. من می‌خواستم از سطح کمی و کیفی مسابقات برای شنونده‌های ما بگید.
بله هستم خدمتتون. عرض به خدمت شما که ما روز چهارشنبه ورود این عزیزا بود که با توجه به اینکه کلاس بندی اینها در مسابقات تغییر کرده و به یکا از به دو و به سه سوار شده، خیلی مسابقه کیفیت بالایی پیدا کرده بود و با امید بیشتری بچه های نابینا شرکت کرده بودند. عرضم به خدمت شما هولوش 74 نفر توی این مسابقات شرکت کردن، از 10 تا استان اعلام آمادگی کردن که یزد حضور پیدا نکرد ولی به جای اون گیلان حضور پیدا کرد. اصفهان هم که یکی از تیمای نابینای قوی داره، حالا به چه جهتی نمیدونم که حضور پیدا نکردن. عرضم به خدمت شما که ما در حضور وزن
جناب نفری عذر میخوام کلامتون رو قطع کنم، بله. این تیم هایی که حضور پیدا نکردن دلایلشون مشخص شده که چرا حضور پیدا نکردن؟
بررسی بشه دیگه. مثلا ما الان دو تا یا سه تا تیم داریم که یکی نفره و دو نفره بودن، مثلا هر سال میومدن، یکی فکر کنم گوشه بود و یکی هم آذربایجان غربی، بله. حالا باید یه پیگیری بشه مثلا این عزیزان حتما شرکت کنن بیان این بررسی بشه، آسیب‌شناسی بشه چرا اصفهان نیومده. اصفهان یه تیمه همیشه کامل میومده،
بله.
چرا این دفعه حضور پیدا نکرده و
اشاره کردید یزدم حضور نداشته،
یزدم چرا نیومده، مثلا اینا خب باید بررسی بشه و پیگیری بشه انشالله و توسط فدراسیون
این که شما اشاره کردید که گروه به یک و به دو به سه جدا شدن، برای شنونده های ما توضیح بدید. ظاهرا مثل اینکه به یک نابینای مطلق هستش، درست میگم؟
بله به یک نابینای مطلق هست. هر سال مثلا یه سری از ورزشکارهای آذربایجان شرقی هستن شرکت میکردن و متاسفانه جلوی به دو به سه زمینگیر میشدن، ولی امسال مثلا سه تاشون مدال آوردن، دوتاشون طلا آورد، یه دونه اصلا به یک داریم مال پارسه که امسال هیچ کسی نتونست جلوش بایست آقای مختاری،
بله.
اینا رو هم که جدا کردن بعد از پیگیری زیاد، حالا همه کشورها اینجوری بوده و ایران هم یکیش برای این موضوع خیلی تلاش کردن، خود ورزشکارا خیلی پیگیری کردن، مربی ها پیگیری کردن که این کار انجام شد. خب این امید رو برای بیگاه خیلی بیشتر میکنه که توی مسابقات شرکت کنن. مال همین این مسابقات کیفیت خیلی خوب و با امید اومده بودن، خیلی جالب بود این حرکت ها.
های نفری میبخشید، مثل که ظاهرا مسابقات در کلن در سه وز برگزار شد،
درست در میگه. 8 وز، 4 وز به 1، 4 وز به 2، به 2 به 3. این استاندارد اعلام کردن، گفتم فعلا با این رویه میریم ببینیم چه مسئله پیش میاد. کف رو گرفتن منهای 60، منهای 73، منهای 90 و به اضافه 90 از 7 وز اینا رو انتخاب کردن و حالا گفتن که این فعلا آزمایشیه تا اینکه حالا دوباره پارالمپیک تصمیم بگیره که این وزنا رو تغییر بده یا نه.
حالا با چه هدفی این مسابقات رو برگزار کردید؟
انتخابیه، با توجه به اینکه کلاس بندی ها سوار شده، یک جور انتخابی بود که میخوایم الان این چند روز آینده اردوی برای اینا قرار بدن.
بله.
برای مسابقات بین‌المللی و اینا آمادهشون کنن و اونایی که مدال داره قدیمیمونو با اینها با اول دومی های این انتخابی به اردو دعوت میشن و یه مجموعه خوبی از توی اینا انشالله در بیاد برای مسابقات.
بله. خب شما فرمودید 74 نفر در مجموع شرکت کردن، سطح کمی مثلا خواهم سطح کیفی مسابقات چگونه بود؟ کیفیت مسابقه چطور بود؟ مسابقات سطحش پایین بود، متوسط بود، سطحش بالا بود از نظر اجرای تکنیک و سطح فنی؟
اجرای تکنیک و کیفیت مسابقه خیلی بالا بود، عرض کردم خدمتتون، چون این دو گروه از هم سوا کرده بودیم.
بله.
واقعا مسابقات زیبای شما میتونستید ببینید، فنون خیلی خوبی رد و بد میشد به کشمکش و ارزم به خدمت شما که وقت تلف کردن تلف نمیشد.
بله.
خیلی مسابقات در نفرنی بود، خیلی جالب بود. ارزم به خدمت شما با توجه به مسابقات قبلی که 38 نفر بودن، این مسابقات خب از نظر کمی هم تعداد زیادی بودن.
بله.
و شرکت کرده بودن اینا.
بله.
به خاطر همین که جدا کردن این کلاس مندی ها بود که یه امیدی پیدا کرده بودم و با تمام قوا اومده بودن یه سری استانا.
بله.
جام نفری همچنان آقای حاج یوسف زاده سرمربی تیم ملی هستن؟
بله، آقای حاج یوسف زاده سرمربی تیم ملی هستن.
تشریف داشتن تیم مسابقات از نزدیک دیدن رقابت ها رو؟
بله، هم مسئول انجمن آقای دکتر امینی حضور بله. داشتن، هم استاد یوسف زاده حضور داشتن، اسامی خیلی از شاگردا رو نوشتن و عرضم به خدمت شما که از من میپرسیدن وزناشون رو چه جدولی دارن.
پس کاملا زیر ذره بین گرفته بودن مسابقات.
بله بله.
بسیار خیلی ممنونم،
تشکر میکنم از شما آقای نفری، ممنون.
خواهش میکنم، سلامت باشید
آقای نفری، خیلی ممنونم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار آقای خطیب، سلامت باشید.
خواهش میکنم،
خدا نگهدار. خب یه 5-6 دقیقه وقت داریم تا پایین برنامه امروز جهان ورزشی رزمی و همونطور که در ابتدای برنامه عرض کردم، ما هر هفته سعی میکنیم فعلا بیشتر با قوانین داوری مبارزه کیوروگی در رشته تکواندو شما عزیزان رو آشنا کنیم. استاد حافظ مهدوی این بخش رو تقدیم حضورتون میکنم، با هم میشنم.
به نام خدا. سلام عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند. عرض و خدمت شما، پیرو به بحث گذشتمون که در مورد قوانین و مقررات داوری تکواندو بود، این جلسه میپردازیم به خلاصه ای از ماده های دیگر این مسابقات که مربوط میشه به ماده 14. ماده 14 یکی از مهمتر ماده های قوانین و مقررات داوری تکواندو میباشد که مربوط میشه به اعمال ممنوعه یا خطاها. خطاها 12 مورد شناسایی شده و تعریف شده در متن قوانین. اولین موردی که هستش یکی بیرون رفتن از خط مرزی یا خط حد زمین مبارزه که اصطلاحاً در اصطلاح کره بهش میگن شیاب جانگ. هر بازیکن یک پاش کامل از خط مرزی بیرون برود و بخورد، یعنی با زمین تماس داشته باشد از خارج شیاب جانگ، سردابر مسابقه بازی رو نگر می‌داره، قطع می‌کنه و به بازیکنی که رفته بیرون، یک پاش بیرون هستش، اخطار بیرون رفتن میده. یک اخطار بیرون رفتن یا هر اخطاری که سردابر یا همون داور وسط به بازیکن اعمال میکنه به حساب حریف یک امتیاز مثبت ثبت میشه. پس بنابراین بایستی بازیکنان خیلی حواسشون جمع باشه که از این خطاها نکنن. دومین مورد در این بخش کمکاری هستش. دو تا بازیکن زمانی که بهشون از طریق سردابر یا همون داور وسط فرمان بازی شروع بازی داده میشه، بایستی شروع کنن برای مبارزه کردن و برای بازی کردن. هر کدوم از این بازیکنان تمایلی به بازی نداشته باشند، 5 ثانیه بعد دستور مجدد و یادآوری به بازیکنها میده. یه 5 ثانیه دیگه صبر میکنه سردابر، مجموع این کمکاری اگر به 10 ثانیه برسه اون موقع نگر می‌داره. هر بازیکنی که تمایلی به ادامه در واقع بازی، تمایلی به بازی کردن، تمایلی به فعالیت فنی نداشته باشه به اون اخطار میده. اگر بازیکن هیچ کدومشون تمایلی نداشتن و ایستاده بودن فقط رقص پا کردن و هیچ حرکت فنی یا حرکت حمله‌ای مبارزه‌ای نکردن، نگر می‌داره به اون بازیکن اخطار میده و اخطار در نتیجه امتیازات ایشون ثبت میشه. مورد سوم که میخوام بهش اشاره بکنم افتادن هستش. بحث افتادن در هر شرایطی، بازیکن در طول مسابقات تکنیک بزنه عرشبه خدمت شد تا یا ضد حمله از طریق ضد حمله حریف یا ضد حمله خودش یه ضربه ای رو بزنه بیفته زمین، در اون صورت هم اخطار لازم را خواهد گرفت، مگر اینکه باعثش حریفش باشه. زمانی که کار میکنه حریفش پاش رو بگیره بعد نگه داره و اجازه فعالیت نده، اون موقع کسی که باعث این خطا شده اخطار لازم را خواهد گرفت. بسیار ممنونم و تشکر میکنم از اینکه به صحبت‌های بنده گوش دادین. انشاءالله در برنامه‌های بعدی هم این مباحث را ادامه خواهیم داد. خدا حافظ شما.
خب ممنونم از استاد حافظ مهدوی که برای انشاءالله تی افروی آیندم بیشتر با قوانین داوری در کیوروگی مبارزه تکواندو آشنا خواهیم شد. یه خبری من عرض کنم که رقابت‌های انتخابی تیم ملی کاراته که حالا هدف گذاریش هم رقابت‌های قهرمانی آسیا در سال آینده در ازبکستان است. حالا البته آقای رهنما گفت هنوز میزبانیش کاملا قطعیت پیدا نکرده. کشورهای اسلامی در گونیه و همینطور بازی آسیای هانگژو که ظاهرا انتخابی مردان 12 و 13 بهمن ماه خواهد بود و انتخابی خانم ها هم 14 و 15 همین ماه، که گفتم این خبرم خدمتتون عرض کنم. استاد خطری خیلی زمان نداریم، بعد دیگه یواش یواش خداحافظی کنیم.
من خدمت شنوندگان عزیز بگم که ما بخش کیوروگی رو با استاد حافظ مهدوی که ایشون رئیس کمیته داوران فدراسیون تکواندو هستن و داوران در واقع میشه گفت ممتاز و درجه بالای تکواندو جهان هم هستن، با ایشون سپری خواهیم کرد و بعد از این به قوانین داوری در رشته پومسه خواهیم رسید.
درود بر شما استاد خطیری عزیز. بینهایت سپاسگزار از عزیزان شنونده که محبت کردید که جهان ورزشی رزمی رو شنیدید. بار دیگه تاکید می‌کنم که جهان ورزشی رزمی رو شنبه ها ساعت 9 صبح پیگیری بفرمایید و علاقمندان کشتی هم روزهای سه شنبه برنامه خودشون رو خواهند شنید. تشکر میکنم از دوست عزیزم حسین سلطانی تهیه کننده خوب برنامه‌مون، حسن اوجوری صدا بردار، بهنام روانپاک در بخش ارتباطات و بار دیگه استاد خطری هم ازشون تشکر میکنم. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، یا علی و خدا نگهدارتون.
با این خاطره هاست که خوشبختی، با این دوستی هاست که خوشبختی، با این در کنار هم بودن هاست که خوشبختی. خوشبخت در کنار هم.
صبح زود و هوای بدود و تنبلی نکن، پاشو برو بود و هوای تازه واسه تو نیازه، یه روز فوق‌العاده رو می‌سازه. کنار ورزش یه تغذیه سالم و عالی، تناسب اندام مهمه تو هر سن و سالی. با یوگا
ماست ایسلندی یوگوفیت میهن با 36 گرم پروتئین و 0% چربی، یک میان وعده مناسب برای همه به ویژه ورزشکاران و بدنسازان. فیت فیت با یوگوفیت.
دیلی مارکت با احترام تقدیم میکنن. توجه توجه، کولاک در راه. البته کولاک جمایز دیلی مارکت.
جشنواره سبدهای میلیونی دیلی مارکت، هر دو هفته یک سبد پول به ارزش 500 میلیون ریال کمک هزینه خرید کالای ایرانی و 5 کارت هدیه 100 میلیون ریالی. کولاک جوایز در راه.
باورم نمیشه صفراش ریخته.
صفرای چی؟
صفرای سفر.
حتما کار سفر مارکته.
آره کار سفر مارکته، اما این بار خیلی صفراش ریخته.
اپلیکیشن سفر مارکت رو نصب کن و آماده باش. از 8 تا 10 بهمن صفرای سفر میریزه و میتونی سفراتو با قیمت استثنایی بخری. جمعه نارنجی، سفر مارکت.
حبوبات داریم تا حبوبات دلپذیر، بسته‌بندی داریم تا بسته‌بندی بهداشتی و کاربردی دلپذیر، پخت داریم تا پخت راحت و دلپذیر، تا عدس پلو با عدس دلپذیر، تا آبگوش با نخود دلپذیر، تا قیمه با لپه دلپذیر، تا آش با لوبیای دلپذیر. بله حبوبات داریم تا حبوبات دلپذیر. تفاوت در دلپذیر بودن است.
بوی خوش درماکلین شامپو بدن، یعنی همین احساس خوبم رو ببین. درماکلین،
پاکیزگی به سبکی نوین.
رادیو ورزش تقدیم می کند. رقابت های هندبال قهرمانی مردان آسیا
حالا بازی رو ادامه می دهد. لانگبرگ به بازی اومده.
ایران عراق،
بازیکنان ما از بغل چپ توپ رو به طول دروازه میچسبونن تو گوشه.
شنبه دوم بهمن 1400 ساعت 12:30 دقیقه.
بسیار زیبای یونس آثاری دروازه رو باز میکنه تا گل بیستم رو هم رقم بزنه.
رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
رادیو ورزش تقدیم می کند. مسابقات هفته 16 لیگ برتر فوتبال خلیج فارس. پرسپولیس فولاد.
فولاد یک کسروی در بازی است همه سر و توی در بازی آفساید هم نیست. نگاهی به کمک خودش کدای منطوریان و آفساید هم نیست.
شنبه دوم بهمن ماه 1400 ساعت 18 رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز. ساعت 10 رو اعلام میکنم. امیدوارم شنبه بسیار خوبی رو سپری کنید هر جا هستید.